با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش فنی همراهی میکند. فهرست داشته ها این برنامه: با پایان یافتن مهلت اخراج مهاجران افغان، حکومت پاکستان از اخراج این مهاجران را امروز آغاز کرده.
یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود.
ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان یک گروه تروریستی است که از سوی ایران حمایت می شود. همزمان با عید سعید فطر برخی از شاعران برای عید شعر می سرایند.
من عید را دوباره صدا کردم.
و از جهان، وزیر امور خارجه جرمنی امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کیف پایتخت اوکراین شد و هشدار داد که روسیه خواهان پایان جنگ در این کشور نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. با پایان یافتن مهلت اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC و مهاجران فاقد اسناد، حکومت پاکستان از امروز یعنی سه‌شنبه اخراج این مهاجران را آغاز کرده. هرچند خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز از تمدید این مهلت تا 10 اپریل گزارش داده بود، اما جیو نیوز رسانه پاکستانی گفته که مقام‌های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی از 31 مارچ آغاز میشه. این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دارنده کارت های ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و اول آپریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنها مشخص ساخته بود. جزئیات بیشتر از همکارم.
با وجود نشر گزارش ها از تمدید مهلت تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و مهاجران افغان فاقد اسناد، از سوی حکومت پاکستان شمار از مهاجران افغان میگن که پلیس روند بازداشت و اخراج افغان ها را شدت داده است. روز سه شنبه اول اپریل مدت مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای مهاجران افغان پایان یافته است. عبدالله، یکی از دارندگان کارت ACC در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکایش را بازداشت کرده و آنها نیز از ترس پلیس از خانه بیرون شده نمی توانند.
بچه ها همه به یک دیگر تلفن می کنند که اینجا و یا آنجا مردم را بازداشت می کنند. یک پسر کاکای مرا هم که کارت ACC دارد بازداشت کرده و فعلا در حاجی کمپ است. همه اعضای خانواده پریشان هستیم.
در کنار دارندگان کارت شهروندی افغان ACC، پلیس شمار از افغانهای فاقد مدرک را که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پناه آوردن نیز بازداشت کرده است. احمد وایس رحیمی، رئیس اجرایی دفتر فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان، با رادیو آزادی گفت که پلیس عزت‌الله بخشی، رئیس این نهاد در پاکستان، را بازداشت کرده و قرار است به افغانستان اخراج کند.
آقای عزت‌الله بخشی 8 نفر دیگه از افغانای ما که دارای کارت ACC کارت بود و بعضیشان اسناد مدارک نداشت، دستگیر گرفته بود. حاجی کمپ انتقالشان کرد. تا ساعت قبل با ما تماس گرفته بود که یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود. و متاسفانه آقای عزت‌الله بخشی قبلا زندانی سیاسی طالب در افغانستان بود.
این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دارای کارت ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و اول اپریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنان مشخص ساخته بود. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه 31 مارچ با استناد اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که دور جدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان با دلیل رخصتی های عید سعید فطر تا 10 اپریل به تعویق افتاده است. اما جیو نیوز رسانه پاکستانی سه شنبه گزارش داده که مقام های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در مجموع 878,972 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی در پاکستان اقامت داشتند تا کنون به افغانستان اخراج شدند. پاکستان همچنین میزبان 2.1 میلیون مهاجر افغان با اسناد قانونی است. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 1.3 میلیون آنها دارای کارت های اثبات ثبت نام یا PUR، مدرک ثبت نام پناهندگان افغانند. که بیشتر از 52% آنها در ولایت خیبر پختونخوا زندگی میکنند. ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان 800,000 مهاجر افغان آن را دریافت کردند. بر علاوه دارندگان کارت ACC شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی و پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند که با خطر اخراج روبروند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که با پایان یافتن مهلت اخراج مهاجران افغان از شهر راولپندی و اسلام آباد، حکومت پاکستان از امروز اول اپریل اخراج مهاجران را آغاز کرده. در حال حاضر همین اکنون هم محمد سیر، یک از مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان، به گونه زنده و مستقیم از خط تلفن با ماست. آقای سیر، بسیار خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. قسمی که گفتیم واقعا فعلا امروز ما احساس کردیم که استرس و نگرانی ما چقدر زیاد شد، چقدر از خاطر گیر گرفت و بازداشت ها هر طرف واقعا وضعیت بسیار خراب است.
کلا اوضاع چگونه است؟ شما امروز میبینین که در شهر اسلام آباد مهاجرین هم روند اخراج آغاز شده، مشاهدات شما چیست؟ آیا پلیس مثل همیشه در پشت دروازه های خانه چک پوینت بررسی یا تلاشی میکنن، یا چک پوینت ها را داخل شهر ایجاد کردن به خاطر چک اسناد یا یک بازداشت مهاجرین؟
وضعیت ما بسیار خراب است و امی صبحی یکی از دوستای ما زنگ زد و در راولپندی زندگی میکرد که اینجا تلاشی خانه ما شروع شده، ما مجبور هستیم بیام طرف شما، هستی نیستی؟ من گفتم بیا طرف ما. او آمد، چقدر وقت همراه ما بود، با صرفای دیگر پاید بیرون شد رفت. وضعیت واقعا بسیار خراب است. با آسانی نمیتونیم که میشرمنده و افغان که برن تا خرید خود کنن، نان بگیرن و دمی نانوی افغان ها که در منطقه ما هستن، از اینجا امروز یک تا شاگردشانه که او من نمیفهم که کار داشت چی داشت گرفتن دیپور شدن. مهم نیست که کی هستی، چی کار میکنی، می که افغان هستی و اسناد نداری، دفتن بسیار با خشن هم نباد نرمی بالاید میکنه و میبرد باجی کم.
ما شنیدیم که در گزارش که بیشتر کسانی که ACC کارت دارن یا کارت شهروندی افغان و یا POR کارت دارن و کسانی که ویزهشان تمام شده در بیشتر در خطر هستن که اخراج شوند، اما کسانی که بیشتر بازداشت میشن، آیا شما اطلاع دارین که بیشتر چه کسان را در اول بازداشت میکنن؟ آیا کسانی که ACC دارن یا POR دارن یا کسانی که ویزهشان مهلتش تمام شده؟
در کل چیزی که ما میبینیم، چیزی که هر روز میبینیم و احساسش میکنیم اینمی است که فقط کسایی که ویزه دارن اونمو نفرها حتی اون جایشان هم نست خلاص، حتی بین اونو هم ترس و استرس داره که ما چون بارها ما خبرها شنیدیم یا همینجا مردم گفتن که افغانا را با ویزه و پاسپورتش حتی گرفتن در واجی کمپ انتقال داده بودن، چه بسا بایی که هر کس گیر بیم. اما کسایی که ویزه دارن اینا میگن که جایشان امن است، کدام مشکل نیست. اینال درباره ویزه براتون بگویم، مثلا من خودم یکی از کسایی هستم ویزه دارم، یک ماه منتظر بودم که ویزه اپلای کرده بودم که برای این، یک ماه باز جوابش آمد منفی، ویزه رد شده. اینا من تا یک ماه دیگه بی ویزه هستم. اینال اگه تا یک ماه من استرس دارم، ترس دارم بیرون برم، هر جای برم اگر با پلیس روبرو شوم دیگه میبینه که من اسناد ندارم، چیز ندارم، راحت مرا دیپورت میکنن.
ما در گذشته هم با فعالان و برخی از افرادی که در معرض خطر بیشتر هستند که اگر به افغانستان بازگردن و جانشان به خطر است، از جمله خبرنگاران، فعالان و کسانی که با دولت سابق کار کردن، بیشتر نگرانی داشتن. در حال حاضر امی روند درخواست دادن ویزه چگونه است و خصوصا کسانی که در اولویت قرار دارن که بیشتر یاد آور شدم از خبرنگاران و اینان که بیشتر در خطر قرار دارن و اونا اگر بخواین ویزه بگیرن، آیا آسان است درخواست، روند درخواست ویزه؟
روند درخواست ویزه شخصا برای خودم که من تجربه خودم رو بگویم، ماهانه به حساب دلار ماهی $100 تقریبا مصرفش میشه. چرا؟ چون یک بسیار سخت است، یک مقدار که ما درخواست میتیم که به خاطر که ویزه ما برای ما اینجا متاسفانه تو شرایط قسم شده که مجبور هستی که با کمیشن کار پیسه بدی که او کمیشن کار ویزه تو را اپروف کنه، ویزه برای و این بسیار وضعیت دشوار ساخته. و بعد از اینکه ویزه گرفتی، همون روزی که ویزه اگر گرفتی آمد اون، بعد از اینکه پول کمیشن کار دادی، بعد از اینکه پول اپلای دادی، باز دوباره پس برو ثبت میشه در پلیس، در رجیستریشن، در مصرف دیگه، او دوباره همون روز ما با ویزه مجبور هستیم که اپلای کنیم. ویزه کلش ام ویزه که ما داریم ویزه یک ماه، هر یک ماه چشم پت میکنیم پورا میشه، ایران هستیم چیکار کنیم، مجبور هستیم گیریم جا گذران کنیم و تیر شود.
بسیار تشکر از شما آقای محمد سیار، مهاجر افغان از اسلام آباد پاکستان، که با ما در برنامه بودین.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان یک گروه تروریستی است که از سوی ایران حمایت می شود. تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ناوقت دیروز در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود این اظهارات را مطرح کرده، افزوده که حکومت ایران به عنوان حامی اصلی تروریسم در منطقه عمل می کند. حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با وجود تلاش های حکومت طالبان برای تقویت روابط نزدیکتر با ایالات متحده، وزارت خارجه آمریکا طالبان را یکی از گروه های تروریستی نیابتی مورد حمایت ایران می داند. تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 31 مارچ در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که حکومت ایران به عنوان حامی عمده تروریسم در منطقه عمل می کند و نسبت به ایالات متحده و متحدانش موضع دشمنانه دارد. خانم بروس با اشاره به گروه های مورد حمایت ایران در منطقه گفت:
البته ما می‌دانیم که رژیم ایران با آمریکا و شرکا و متحدان ما دشمنی داشته است و همان طور که می‌دانیم یکی از حکومت‌های پیشتاز حمایت کننده تروریسم است که از گروه‌های حزب الله، حماس، حوثی‌ها، طالبان، القاعده و دیگر تروریست‌ها حمایت می‌کند.
او سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خواند و گفت که بسیاری از رهبران رژیم ایران نیز به عنوان تروریست و عامیان آنها نام برده شدند. خانم بروس افزوده که حکومت ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تا به صلاحیت می دست پیدا کند، هرچند ایران پیش از این هم به حمایت از حزب الله، حماس، حوثی‌ها و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه متهم شده است، اما این نخستین بار است که ایالات متحده به طور آشکار از طالبان به عنوان شبکه تروریستی مورد حمایت ایران در منطقه نام میبرد. این در حالی است که در گزارش سالانه اداره ملی استخبارات آمریکا که چند روز پیش نشر شد، در مورد افغانستان و خطرات احتمالی از افغانستان به آمریکا ذکر نشده بود. حکومت طالبان تاکنون به اظهارات اخیر سخنگوی ایالات متحده که طالبان را یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران خوانده واکنش نشان نداده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته که روابط آنان با ایران مبتنی بر منافع مشترک و همکاری در راستای ثبات منطقه است و همچنان هر گونه ادعای همکاری با گروه تروریستی را بی اساس خوانده است. وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را در حال مطرح می کند که اخیرا روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و حکومت طالبان در افغانستان گسترش قابل ملاحظه پیدا کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در جنوری سال جاری به کابل سفر کرد و پس از دیدار با مقامات طالبان گفت که ایران فصل جدیدی را در روابط با طالبان در افغانستان باز خواهد کرد. او همچنین گفته بود که در حال حاضر یک حکومت قوی در افغانستان حاکم است که در 3.5 سال گذشته قدرت خود را حفظ کرده است. ایران همچنان نماینده طالبان در تهران را به عنوان سرپرست سفیر افغانستان پذیرفته و قنسلگری افغانستان در مشهد را به نماینده طالبان واگذار کرده است، اما هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر اساس گزارش‌های ایرانی، صادرات ایران به افغانستان در سال 2024 چندین برابر افزایش یافته و به 3 میلیارد دلار رسیده است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان ظاهرا در تلاش بهبود روابط با آمریکا است و با تازگی دو زندانی آمریکایی را آزاد کرده است، اما به نظر می رسد که واشنگتن از روابط فزاینده اقتصادی و سیاسی میان ایران و طالبان ناراضی است و احتمالاً معتقد است که تهران می خواهد از طالبان به عنوان نیروهای نیابتی استفاده کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتوانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و در آنجا خبرهای افغانستان و جهان را زودتر از همه مطلع شوید. ما در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر هم حضور داریم و همچنان صفحه واتساپ رادیو آزادی را هم میتونین دنبال بکنین. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کیف پایتخت اوکراین شده و هشدار داده که روسیه خواهان پایان جنگ در این کشور نیست. او در این سفر همچنان وعده داده که کشورش 130 میلیون یوروی دیگر با اوکراین کمک میکند. فرشتن نگاه با جزئیات بیشتر.
آنالینا بایربوک در آخرین سفرش به حیث وزیر خارجه جرمنی به کیف گفت که معتقد است که اوکراین آماده امضای توافقنامه صلح بر رهبری ایالات متحده آمریکا است، اما خانم بایربوک در مورد نیت روسیه در مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین اظهار تردید کرد و گفت که روسیه در مذاکرات به میانجیگری ایالات متحده با زمان بازی می‌کند و در حقیقت خواستار پایان جنگ نیست. بایربوک افزود که اوکراین برای یک آتش‌بس فوری با روسیه آماده است، اما به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وانمود میکند که آماده مذاکره است، اما از اهدافش که ادامه جنگ در اوکراین است عقب نشینی نخواهد کرد. او از امریکا خواست که تسلیم تاکتیک های روسیه نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را تهدید کرده است که اگر از طرح آتش بس با اوکراین جلوگیری کند با تعرفه های جدید روبرو خواهد شد. ترامپ یک شنبه در مصاحبه تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت که اظهارات اخیر پوتین مبنی بر ایجاد یک حکومت انتقالی در اوکراین او را بسیار خشمگین کرده است. به گفته ترامپ اگر روسیه مانع بر سر راه سیاست های او برای برقراری صلح در اوکراین ایجاد کند، بر تیل روسیه تعرفه بین 25 تا 50 درصد وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی و پس از آغاز ریاست جمهوری خود بارها اعلام کرده که جنگ اوکراین را هرچه زودتر پایان خواهد داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه در آغاز هفته جاری گفت که مسکو به همکاری با واشنگتن در مورد برقراری صلح در اوکراین کار می کند. وزیر خارجه جرمنی همچنان در دیدارش از کیف گفت که نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار خواهد شد که برای آمریکا روشن خواهد کرد که ما نباید تسلیم تاکتیک های تأخیری پوتین شویم. با گفته آنالینا بایربوک پیشنهاد برای صلح صلح نیست. او در این سفر همچنان وعده داد که کشورش 130 میلیون یوروی دیگر با اوکراین کمک می کند. این دومین سفر خانم بایربوک به کیف از آغاز تهاجم غیر معجی روسیه به این کشور از فوریه 2022 است. انتظار می رود که حکومت جدید جرمنی پس از تعطیلات عید ایستر تا حدود 3 هفته دیگر کار خود را آغاز کند.
بیشتر از خبر
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنان توانایی خرید آن را ندارند. شماری از زرگران نیز به رادیو آزادی تایید کردند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته. آنان این امر را به افزایش قیمت ها در بازارهای بین المللی نسبت می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این عروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول به دست بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
بیر ازیت شوی.
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد، اما موفق نشده است.
و نال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین، بر ما طلا بخرینی، از کجا کنن ده یال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ دی نرخ
این نرخ بین المللی است. این نرخ از لندن میآید. ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش از طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توزیع کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
پیام ها و نظریات شما.
در قدم نخست عید را صمیم قلب و تمام دوستان مبارک میگم.
امروزه اینا ما این نو مسئولیت را با خود برابر مردم و اجتماع خود خدمت کنیم و ما کوشش میکنیم که میره تاکسی وانی باشه با دوستا باشه تفاوتی جنب اقتصادیش فعلا در این شرایط خیلی مشخص است. اگر به هر حالت ما کوشش میکنیم که هم برای خود بگیم و هم بتونیم از این آدرس به مردم خدمت گزار باشیم.
روزهای عید همه در تلاش ازی هستند که برند همراه خانواده های خود عید بگذرانند و همراه اونا سفری بکنند، اما ما اگر واقع بینانه فکر بکنیم در همه ادارات دولتی خصوصا در بخش های اطلاعاتی صحت و در بخش امنیت نیاز است که کسانی باشند کار بکنند و به مردم خود خدمت بکنند. با او اساس ما هم مناسب دیدیم و ترجیح دادیم که در بخش اطلاع رسانی به مردم خود در وظیفه باشیم و به مردم خود این روز و در مورد این روز مقدس
اطلاع رسانی
بکنیم.
فرا رسیدن عید سعید فطر برای مردم افغانستان از صمیم قلب و به نمایندگی از انجمن علمای افغانستان در اروپا تبریک و تهنیت عرض بکنم و او شعر زیبا را بخونم که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
افغانای ما با عید مبارکی میگم. در افغانستان در هر مسجد که بری علمای ما در سیاست گپ میزنه، در این گپ نمیزنه که اسلام چی رقم هدایت میکنه، چی رقم به غریب مردم کمک شوه افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز روز سوم عید فطر است. عید مانند سایر موضوعات دیگر در ادبیات کشورهای اسلامی هم جایگاه ویژه‌ای دارد. بسیاری از شاعران در قالب شعرهای مختلف عید را میستایند. شاعران افغان هم این کار را انجام دادند. شعری از صفیه میلاد، شاعر شناخته شده زبان دری را میشنویم.
من عید را دوباره صدا کردم، من آسمان آبی و دریا را از ابرهای تیره جدا کردم، با دستهای روشن و بی‌پروا من عید را دوباره صدا کردم. از پشت روزهای زمستانی، از کوچه های خسته و بیرنگ، از باغهای یخ زده عریانی، من خواب خشک شاخه بیبرگ با رودهای تشن سخن گفتم، در خانه های بسته بینور از عشقهای منده چمن گفتم، بگذار باز روشنی خورشید در کوچه های خسته ببارد، بگذار عید از دل دیوار راه بروی نور بکشاید، امشب بهار از این در خاموشی با دست‌های روشنی آمد، عید است و باز خانه چراغان شد، دلها ز خواب خسته بیدارند. من عید را دوباره صدا کردم.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیریمان را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود برش‌های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچک را دید که شبیه خانه‌های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع برش‌های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک برش‌های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه‌های کندوی عسل میباشد. او این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدن در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح می دهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 توسط ساینس‌دانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان میکند که تمام نباتات، حیوانات و میکروارگانیزم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده میباشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم میخوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظری حجوی. حال میاییم با میکروسکوپ و انبایان آشنا میشیم. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی میکروس به معنای خرد و اسکوپین به معنای دید به وجود آمده است. میکروسکوپ ابزاری است که برای مشاهده اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. تا 2000 دفعه اشیا را بزرگ نشان می دهد و انواع مختلف میکروسکوپ وجود دارد که از آن جمله فقط دو نوش را به خانش می گیریم. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری در میکروسکوپ نوری از نور و عدسی ها برای بزرگ نمایی استفاده می کنند و در میکروسکوپ الکترونی از الکترون ها برای مشاهده و ساختارهای بسیار کوچک استفاده می شوند. این بود میکروسکوپ و انبایان. بیاییم با صفات و مشخصات حجره آشنا می شیم. از لحاظ صفات و مشخصات حجره به دو نوع هستند که یونیسلولر و مالتیسلولر. حال میاییم با این دو نوع بهتر آشنا می شویم. بعضی از موجودات زنده مانند باکتریا و آمیب از یک حجره ساخته شدند که به نام موجودات زنده یک حجروی یا یونیسلولر یاد می شود. این موجودات از یک حجره تشکیل شدند. تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، حرکت، تولید مثل و غیره را در همین یک حجره انجام می دهند. این نوع موجودات بسیار کوچک می باشند و در میکروسکوپ تنها قابل دیدن هستند و همچنان ساختار ساده ای دارند. میاییم نوع بعدیش را می خوانیم. بعضی از موجودات زنده هستند که از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمدند که به نام مالتی‌سلولر یاد می گردند. این موجودات برعکس از موجودات یونی‌سلولر از تعداد زیاد حجرات تشکیل شدند که هر گروه از حجرات وظایف خاص خود را دارند. این نوع موجودات بزرگتر از موجودات یک حجروی می باشند و ساختارشان هم پیچیده است. این بود صفات و مشخصات حجره. حالا میاییم با ساختمان حجره آشنا می شویم. غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد می شود و دارای دو طبقه و سوراخ‌ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقش مهم دارد. با غشای حجروی حالی میایی ماشنا می شیم که در تمام حجره های نباتی و حیوانی همین غشای حجروی وجود دارد. لایه نازک و انعطاف پذیر است که حجره را احاطه می کند و ورود و خروج مواد را کنترل می کند. از شحم ها و پروتین ها ساخته شده است و همین غشای حجروی یک غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد. این بود غشای حجروی. میاییم با دیوار حجروی آشنا می شیم. این ساختمان در حجرات نباتات دیده می شود که برای حجره شکل ثابت می بخشد و همچنان مانع عبور میکروب ها در داخل حجره می گردد. دیوار حجروی ویژه حجره های نباتی و برخی از باکتری ها می باشد که حجره های نباتی علاوه با داشتن با غشای حجروی دیوار حجروی هم دارند. دیوار حجروی یک لایه سخت و مقاوم است که از حجره محافظت می کند و شکل آن را حفظ می کند و به حجره استحکام می بخشد و دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز یک ماده بسیار سخت می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع است. سایتوپلازم عبارت از آب، منرال های پروتین های حل شده در آب می باشد. شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتینی در سایتوپلازم وجود دارد که اسکلت حجره را تشکیل می دهد. در سایتوپلازم ساختمان های کوچکی هم موجود است که به نام ارگانل می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد یا هم ماده ژل مانند که فضای درونی حجره را پر می کند. محل قرارگیری ارگانل ها مانند هسته، میتوکاندریا و واکیول می باشد و انجام بسیاری از فعالیت های حیاتی هم وظیفه سایتوپلازم می باشد. هسته معمولاً دارای شکل کروی می باشد. دور و دور هسته را یک غشای دو طبقه‌ای دارای سوراخ‌ها احاطه نموده است. مرکز کنترل حجره به نام هسته می باشد که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می کند و توسط یک غشای دو طبقه‌ای که به نام غشای هسته‌ای است احاطه شده است. با نقش هسته در تنظیم فعالیت‌های حجره مانند رشد، تقسیم و تولید پروتئین‌ها بسیار حیاتی می باشد. حجره از لحاظ هسته به دو نوع می باشد، هسته حقیقی و هسته ابتدایی. موجوداتی که حجرات آنها هسته حقیقی دارند به نام یوکاریوتا و که یو در لاتین به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد و موجودات که حجراتشان هستی حقیقی ندارند، موجوداتی که در حجرات آنها هستی حقیقی اصلا وجود نداره هسته هست ولی هستی حقیقی نیست و نام پروکاریوت یاد می شود که پرو به معنای ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. این بود هسته. حال می ایم با میتوکندریا آشنا می شیم. میتوکندریا در سایتوپلازم ساختمانی است که در آن انرژی برای فعالیت های مختلف حجره تولید می شود که این ارگانل حجره عبارت از میتوکندریا می باشد. میتوکندریا به عنوان نیروگاه حجره هم شناخته می شود چون که انرژی مورد نیاز حجره را تامین می کند و تمام انرژی که همین حجره می داشته باشه به دست میاره از میتوکندریا می گیره و میتوکندریا دارای دو غشا می باشد. این شد میتوکندریا. حالا می آییم با واکیول آشنا می شیم. در حجرات حیوانی و نباتی خالیگاه های وجود دارد که به نام واکیول یاد می شود. آنها ذخیره مواد ضروری و فاضله را در حجره به دوش دارند که مواد را به شکل مایع در خود ذخیره می نماید. شاگردان عزیز، واکیول ها در حجرات نباتی بزرگ ولی در حجره های حیوانی کوچک می باشند. واکیول نقش ذخیره سازی مواد مثلا آب، مواد مغذی و همچنان مواد فاضله را به عهده دارد. میاییم با اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا می شیم. اندوپلازمیک ریتیکولم در سایتوپلازم دارای ساختمان های تیوب مانند است که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد می شود و مواد را از داخل حجره به خارج از حجره انتقال می دهد. شبکه ای از لوله ها و کیسه های غشایی است که در تولید و انتقال پروتین ها شهم و شهم ها نقش خیلی مهم دارد. اندوپلازمیک ریتیکولم به دو نوع می باشد: رف اندوپلازمیک ریتیکولم و سموت اندوپلازمیک ریتیکولم. رف اندوپلازمیک ریتیکولم دارای ریبوزوم ها می باشد و در ساخت پروتین ها نقش خیلی مهم دارد. سموت اندوپلازمیک ریتیکولم بدون ریبوزوم است و در ساخت شهم ها کمک می کند. این همه ساختمان ها با همکاری یکدیگر عمل کرده حجره را حفظ می کند و نقش های حیاتی برای زندگی دارند. تمام ساختمان هایی را که ما خواندیم تمامشان با هم همکاری میکنند و حجره را حفظ میکنند. خب حالی میاییم فرق و مقایسه حجره های حیوانی و نباتی را میخوانیم. حجرات نباتی جسامت واکیول در حجرات نباتی بزرگتر میباشد. حجرات حیوانی جسامت واکیول در حجرات حیوانی کوچکتر میباشد. در حجرات نباتی سنتروزوم وجود ندارد ولی در حجرات حیوانی سنتروزوم وجود دارد که در وقت تقسیم حجروی دیده می شود. در حجرات نباتی کلوروفیل موجود است که در عملی فتوسنتز خیلی مهم است ولی در حجرات حیوانی کلوروفیل وجود ندارد. شکل حجرات نباتی منظم و مستطیلی می باشد که علتشان داشتن دیوار حجروی است ولی شکل حجرات حیوانی منظم نمی باشد. حجرات نباتی دیوار حجروی دارد ولی حجرات حیوانی دیوار حجروی ندارد. خب به اتمام جلسه اول رسیدیم. خیلی خوشحال هستم که امروز با شما بودم و توانستم اولین درس را با شما به اشتراک بگذارم. امید دارم این جلسه برای شما مفید بوده باشد و شاگردان عزیز لطفاً تمرین فصل اول را در کتابچه های خود انجام دهید. خب تا جلسه بعدی موفق، شاداب و پر انرژی باشید. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابرت هوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابرت هوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرات تحقیق کردند و نظریه‌های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمی‌توانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان می‌دهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع می‌باشد: مالتی سلولر و یونیسلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتن از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الى 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را میخونیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام میدهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسل، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند: موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم مالتی سلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می دهند که هر یک از این را حال می آییم و مطالعه می کنیم. انساج، مجموعه حجرات مشابهی که یک وظیفه مشخص را اجرا می نمایند نسج نامیده می شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است: انساج نباتی و انساج حیوانی. خب شاگردان عزیز، نسج به مجموعه از حجرات مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کنند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول انساج بشروی، دوم انساج اساسی، سیوم انساج بعایی یا انتقالی. خب انساج نباتی با مجموعه از حجره های مشابه گفتن می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است: نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بعایی یا انتقالی، که با هر یک حال می آییم آشنا می شیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت می کنند. انساج بشروی اپیدرمیز، این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها است که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی، این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند: انساج پارنشیما، انساج کولانشیما و انساج اسکلرنشیما. بیاییم انساج پارنشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد. حجراتی که نسج پارنشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجره هایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ ها و ساق ها نقش دارند، همیره انساج پارنشیما می گویند. خب این بود انساج پارنشیما. حال میاییم انساج کولانشیما را می خوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارنشیما بوده، ولی دیوال حجروی آنها ضخیم می باشد که قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری می دهد. انساج کولانشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگ ها کمک می کند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت می شوند. این بود انساج کولانشیما. می آییم انساج اسکلرنشیما را می خوانیم. این انساج سخت و محکم می باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان ضخیم شده و سرانجام حجرات آن می میرد. پوست سخت چهارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج می باشند. انساج اسکلرنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش های مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می کند. فلویم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت های نبات را به عهده دارد و فلویم از حجره های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساجند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند. به چهار نوع میباشند: انساج بشروی، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشروی را میخوانیم. انساج بشروی این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقش های همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند: اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی اسکلتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره های گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت دندان ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. به سه نوع می باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره های اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یافت می شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می کنند. انساج عضلاتی اسکلتی باستی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دستا و پاها. 500 عضلات قلب. این عضلات در قلب یافت میشن و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انساج عضلاتی. میاییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست میاریم. انساج ارتباطی، این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستند. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عمل کردن اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت‌های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب به پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از امو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت‌های حیاتی خود را توسط امو یک پارچه انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت‌های خود تنظیمات را با وجود آورده است که عبارت از نسج، عضو، سیستم و موجود زنده می باشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام می ده عبارت می باشه از انساج یا هم نسج. انساج به دو نوع می باشند که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و بسی نوع می باشند: انساج بشریوی، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع ازی آشنا شدیم. با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به 4 نوع می باشند: انساج بشروی، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
Sahar to badami safida آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
Don't be cheating on me.